بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. وفي وجوب استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان. والمروی صحیحاً عن علی علیه السلام و السلام ذلک ولو زال العذر حتی ثانیاً ولا اشترط الرجوع الى کفایه على الاغوا و کذا لا اشترط فی المرأة المحرم و یکفی ظن السلامه و المستطیع یجزیه الحج متسکعن و الحج مشیان افضل الا معذفن العباده و الفرکوب افضل فقد حج الحسن علیه السلام ماشیان مرارن قیل انها 25 حجه یا حجه فرق نمی‌کند و المحامل تساق بین یده. مسئله اول امروز در رابطه با کسانی است که استطاعت مالی پیدا کردند در حالی که استطاعت بدنی یا امنیت طریق و راهی را ندارند. بنده خدا یک عمر آرزو داشته حج بره، پول نداشته. وقت پول دار شده دیگه پیرمرد بوده، نتونسته بره. اونچنان پیر بوده که قادر به رفتن به حج نبوده، یا مرضی پیدا کرده که ممنوع شده از طرف پزشکان از اینکه حج برود، یا اینکه در راه حج دشمن خاصی دارد که نمیتونه بره اعمال حج را انجام بده. در این دو سه صورت بعضی از علمای قدما فرمودن که حج ازش ساقطه. چرا؟ آیه شریفه می‌فرماید که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کسی که قدرت داشته باشد، استطاعت داشته باشد، استطاعت هم از استطاعت بدنی، مالی، طریقی، همه اینا را شامل میشه. خب این آدم ولو پول دار شده ولی استطاعت بدنی دیگه نداره. وقتی نداره شرط وجوب حاصل نیست. وقتی شرط وجوب حاصل نیست، وجوب ازش ساقط میشه. البته اصلا همینه، هم آیه شریفه نمی‌فرماید، اصلا همینه. ولی بعضیا از علمای بزرگوار فرمودن که نخیر، در این صورتی که مستطیع شده ولی استطاعت بدنی ندارد یا خودش نمیتونه بره، باید نایب بگیره، استطاعت مالی داره. چرا؟ چون روایت داریم. اگر روایت نداشتیم ما بودیم و آیه و اصل، بله آیه و اصل ازش در میاد که استطاعت مالی تنها بودن برای وجوب حج کافی نیست. اما وقتی که آیه شریفه درسته که هست ولی روایات صحیحی هم در برابرش داریم که مال پیدا کردی و نتونستی خودت بری، یه کسی را بفرست بره، یعنی یه کسی را نایب بگیر اون بره از شما، خب ما باید به روایات هم عمل بکنیم، روایت هم حجته و باید نایب بگیره. اکثر فقهای متأخرین هم همینطور فرمودن. الا اینکه علمایی که فرمودن باید نایب بگیرن دو قسمه. بعضی ها فرمودن که مطلقا وقتی انسان پول داره مریض شد باید نایب بگیره، حالا سوا اون کانه که مایوس بشود از خوب شدن یا نه. پولدار شده همین امسال و مریض بود نتونست بره، خب نایب بگیر. بعضی گفتن نه آقا، اگر کسی مایوس از مرضش که خوب بشود، یه مرضیست که نعوذ بالله دکترها گفتن این خوب شدنی نیست، مرض دائمیه، در این صورت بل دیگه مسلمه که باید نایب بفرسته. اما اگر مرضیست که خوب شدنی هست و یأس آور نیست، در اون صورت لازم نیست. بعضی از فقها هم اینچنین فتوا دادن. علی حالین، کسی آمد و یک همچون مرضی پیدا کرد، حالا یا مایوس بود یا نبود فرق نمی‌کنه، نایب گرفت. حتی اگر مایوس هم بود نایب گرفت، فرستاد و پولش داد و اون طرف رفت مکه و اعمال حج انجام داد و برگشت. سال دیگه هم این آقا تصادفاً از برکت دعای نایبش خوب شد و پولم داشت، باید خودش بره یا نه؟ بله باید خودش هم بره، آخه نایب فرستاد. نایب فرستادن یک تکلیفه و خودش استطاعت پیدا، استطاعت مالی و بدنی پیدا میکنه، شرایط وجوب براش حاصل میشه، تکلیف دیگر است. اون یه تکلیف بود در اون موقع باید انجام میداد داده، حالا که خوب شده تکلیف دیگری داره که باید انجام بده. این یک بحث. بحث دیگری که باز این مسئله اول بود، به شماره یادتون باشه در تطبیق که یادمون نده. مطلب دومی که باز مورد اختلاف بین فقها هست از قدیم الایام این است که بعضی از فقها مطرح کردن که گاهی از برادرانم سوال میکردن، گفتیم بعدم میاد اینجاست، وقتی که انسان مستطیع میشه آیا در حصول استطاعت، استطاعت مالی، تنها سه چیز لازمه یا یک چیز چهارمی هم لازمه؟ اون چی که مسلمه زاد و راحله. موقع انسان میره مکه، توشه میخواد با خودش، مخارج داره، غذا داره، وسایل میخواد، لباس میخواد، این باید داشته باشه. مرکب باید داشته باشه، حالا سابقا مرکب های اختصاصی بود، اسب و شتر و قاطر اینا، حالا مثلا فرض کن پول بلیط هواپیما. خیلی این دوتا مسلمه، سومی هم مسلمه. در این وقت و فرصت رفت و برگشت، حالا یه ماه طول بکشه، دو ماه، یک سال، سابقا یک سال هم طول میکشه، حالا فرض کن یک ماه، در این یک ماه رفت برگشت، خانواده واجب النفقه مانند پدر، مادر، بچه، زن، همسر، اینها هم چیزی داشته باشن بخورن. ما یمون و بهی عیاله دیروز گفتیم داشته باشه، یعنی لباس و مسکن و غذا اینها داشته باشن در این فرصت. این سه تا مسلم. اختلاف در چهارمیه. بعضی گفتن کسی که حج میره و پولشو در حج خرج میکنه باید وقتی مستطیع میشه که اون مقدار داشته باشد که بعد از برگشتن هم دستش خالی نمونه، بتونه خودش اداره کنه. توجه کردید؟ امرار معاش کنه. حالا یا بالقوه داشته باشد یا بالفعل. مثلا یه آدمیست که تو بانک پول داره خیلی زیاد، برگشتن هم همینطور از بانک میگیره میخوره چند ماه، مثلا چند سال، یا اینکه پول نداره، یک ریال هم پول در بانک نداره، ولی بالقوه امکان داره. مثلا فرض کنید که دبیره، معلمه، خب این دیگه میره باز تو مدرسه دستشو میگه، ماهیانشو میگیره میخوره دیگه، لازم نیست که در بانک داشته باشه. من یادم درس خارج فقه را حدود 15-12 سال پیش از این، 13 سال پیش از این پیش آیت الله کلپاگانی میخوندیم، در همین مسئله ایشون میفرمودن که مثلا مثل کسی که طلبه است مثل ماها، طلبگی میکنه. خب ما مثلا فرض کنیم که شهریه ماهانه را میگیریم و محرم و ماه رمضان منبع میریم و اینا، اداره میشیم دیگه اینجوری دیگه، تو بانک لازم نیست پول داشته باشیم. حالا آمد و یه مقدار پول داریم که برای رفتن و برگشتن و خرج خودمون و خرج عیالمون در این مدت کافیه، خیلی خوب مستطیع میشیم. برای برگشتن هم چکار کنیم؟ شهریه میگیریم میخوریم. بله. یا فرض کنید که یک اداری کارمنده، میره کارمنده حقوقش میگیره، یا امثال اینا. البته امام نظرش، چون من اون نکته را نقل کردم، فرق میکنه. امام میفرماید که کسی که رفت و میخواد بره برگرده، اگر محتاج بیت المال باشه سهم امام، مثل طلبه ها، ولو همیشه هم سهم امام میخورد، بازم بیاد محتاج سهم امامه، اون مقدار نداره که موقع برگشتن دیگه محتاج سهم امام نباشد، اون مستطیع نمیشه. مگر از باب بذل، که اینو دیروز گفتم، اگر بذل باشه مستطیع میشه، ولی از نظر استطاعت کلی بخوایم بگیم، باید برای برگشتن هم چیزی داشته باشه. خیلی خوب، پس اینم توجه داشته باشه. اگر کسی شغل بالقوه داره، مانند معلمی، مهندسی، نمیدونم کارمند اداره بودن و امثال اینا، که میتونه تا از مسافرت برگش از فرداش بره سر کارش و حقوقش بگیره بخوره، اینم عیب نداره، مستطیعه. پس بعضیا شرط کردن که برای بعد از بازگشت نیز امکاناتی داشته باشد، ام از امکانات نقدی، مالی یا جنسی یا بالقوه. بلگوه را گفتیم، نقدی را هم گفتیم، جنسی هم مانند این که مثلا کسی 10 تا آپارتمان داره اجاره داده، از اجاره های اونا میخوره، برگشتن باز اجارهش میگیره میخوره، باغ داره، از درآمد باغ میخوره، ولو فعلا پول نقد نداره، بازم باغش که از بین نرفته برمیگرده از باغش کار میکنه میخوره، اینم مستطیع حساب میشه. نه اون کار میکنه شغلش، نه. و بعضی از فقها گفتن مانند شهید اولنا، نه خیر آقا، لازم نیستیم در حصول استطاعت و در حصول وجوب، در تحقق وجوب این مقدار داشتن لازم نیست، همین مقدار که داریم بریم برگردیم خودمون بخوریم و در موقع رفت و برگشت در این فرصت عیال واجب نفقمون بخوره، مستطیع میشه واجب حج رفتن. این هم یک مثال. مسئله دیگر که مسئله سوم امروزه این است که اگر یه خانمی میخواد مستطیع مالی شد، آیا بحث اینه، آیا در شرط استطاعت یک زن این است که یک نفر محرم همراه او باشد یا نه؟ محرم کیه؟ همسر، پدر، برادر، عمو، دایی، اونی که یحرم با او ازدواج کردنش معبدن، حرام و معبد، مثل برادر، مثلا دایی، عمو، یا مثلا فرض کنین حالا به نسبین با نسب حرام و معبده، مثل همینا که گفتم، یا به مصاهرت، مثلا فرض کنین که پدر شوهر برای خانم چه حرام معبده و محرم الالعبد، هیچ وقت نمیتونه با او ازدواج کنه. یا مثلا فرض کنید که به مصاهرت او به رضاین، برادر شیری، عموی شیری رضایی، مثلا دایی رضایی، اینا هم محرمن دیگه. آیا در حصول استطاعت و تحقق وجوب برای زن لازم هست که یک نفر محرم همراهش باشه یا نه؟ اکثر فقها و همه فقهای فعلی فرمودن نه آقا، لزوم نداره. البته یک زن شوهردار اگر باشد، شوهرش کافیست که زن به سلامت رفت آمده این زن داشته باشد، میتونه بره، یعنی همینقدر اطمینان داره، مثلا زن نداره که این سلامت میره برگرده، یا ترس نداره. بعضی گفتن زنم نمیخواد، عدم ترس کافیه، عدم الخوف کافیه، همین که وحشتی از این نداره که خدای نکرده این زن بره برگرده مسئله جانی یا ناموسی براش پیش خواهد آمد، وحشت نداشته باشه، برای اون خانم واجبه و شوهرم نمیتونه جلوش بگیره. اما اگر وحشت داشته باشد، اگر وحشت داشته باشد شوهر میتونه جلوی اون زن را بگیره و واجب نمیشه براش. یا خود زن اگر وحشت داشته باشد از مسئله ناموس اینا که خدای نکرده مورد تجاوز اجنبی قرار بگیره در راه، در مسافرت، در شب، در روز، بالخصوص در اون مسافرت های زمان سابق، یک سال طول میکشید، ماها طول میکشید، خب در اون صورت دیگه واجب نمیشود مگر اینکه یه نفر محرم پیدا کنه. حالا یه خواهری سرمایه‌دار شده، پولدار، آمد دست برادرش گرفت و بیا با من بریم مکه، واجبه بر این برادر بره مکه با او؟ نه واجب نیست. واجبه قبول کند مجانا؟ نه. واجبه قبول کند با پول؟ نه. ولی میتونه قبول کند و درخواست پول کند. هر چقدر هم درخواست پول کرد، اونم میاد روی شرایط استطاعت اون زن. اون زن اگر این مقدار پول داره که به یک محرم بده و با خودش ببره، مستطیع میشه. اگر نداره، مستطیع نمیشه. توجه کردید؟ این هم یک مطلب. اگر هم یه مسئله کوچیکی هم هست که از عبارت میگه، اگر اختلاف شد بین شوهر و زن، زن میگه آقا ترس داره من میرم میام، شوهرم ادعا میکنه که نه خیلی ترس داره من نمیذارم بری، در این صورت هم پیش حاکم شهر میرن. یکی از اینها که زنه، یعنی زن قسم باید بخورد، چون زن منکره، میگه ترس نداره، منکر باید قسم بخوره، قسم میخوره که مثلا ترس نداره، مسئله نیست و خاطر جمع باشه و امثال اینا. اینم از عبارت توضیح میدیم. اینم یک مطلب. مطلب دیگه اینی که پیروز گفتیم که کسی که مستطیع باشد از در زاد و راهله حج برای واجب بشه. خیلی یا آدم است که پول داره ولی از اون پولدارای خسیسه. ترجمه جد. حالا یک خورده هم آدم مسلمانیه، مستطیع شده، حج براش واجبه، باید بره حج، ولی با مثلا تکلف میره، متسکعن میره، یعنی با زحمت. مثلا فرض کن پول داره هواپیما بگیره، با ماشین میره، با اسب میره، پیاده میره. آیا یک آدم پولدار خودشو به زحمت بندازه اینجور بره، حجش ساقط میشه یا نه؟ بله ساقط میشه، اشکال نداره. البته این کار بدی خصیصی کردن در راه حج، ولی حجش ساقط میشه، خب بالاخره مستطیع که بوده و رفته اعمال حج انجام داده دیگه، مسئله این نیست. اما آیا پیاده راه رفتن بس به سوی حج افضله یا راکبن راه رفتن؟ حالا راکبن سوا امکانه که مثل زمان سابق با اسب و شتر باشه، یا بعد با ماشین باشه، با قطار، یا با هواپیما، یا با کشتی، فرق نمی کنه. راکبن افضله یا ماشین؟ بعضی از فقها ها گفتن که مطلقا راکبن افضله. چرا؟ چون پیغمبر راکبن می رفت. بعضی گفتن ماشین افضله. چرا؟ چون افضل الاعمال احمزها، بهترین و برترین اعمال، مشکل ترینش آدم پا بیاده میره، اینا خیلی زحمت داره. این یک. و ثانیا امام حسن مجتبی سلام الله علیه نقل شده که بارها به کرات 20 بار یا 25 بار از مدینه تا مکه پیاده راه رفتن، در این حال که شترها، محملها بار کرده بودن، مثلا گندم اینا، جو فلان، خاربار، نمیدونم خورما فلان، اونها یه ضعفا، پیرمردا، پیرزنا را سوار میکرد، ولی خودش پیاده میرفت. پس معلومه که فضیلت. ولی زاب بعد از فقها آمدن اینا توجیه دادن، گفتن که مسلمه که اگر کسی از عبادت در حج و از دعای در حج و از اعمال حج با این پیاده رفتن ضعیف نمی شود، کسل نمی شود، روحیش بهتر میشه، تازه خب مسلما پیاده رفتن افضل. اما چرا پیغمبر پیاده نرفت؟ اون دلیل افضل نبودن پیاده رفتن را نمی رسونه. پیغمبر گاهی کارهایی را می کرد که اثبات کند که جایزه، و پیغمبر طواف هم کرده مثلا در حال رکوب، با اسب با شتر سوار بوده، بر شتر سوار بوده طواف میکرد. این دلیل نمیشه که طواف کردن با شتر فضیلتش بیشتره، مسلما پیاده بیشتره، ولی پیغمبر چند بارم با شتر طواف کرد تا اینکه به مردم برساند که با شتر طواف کردن هم چیه؟ جایز ابن ادم. با موتورسیکلت هم طواف کردن جایز، اشکال ندارد. توجه کردید؟ این به خاطر اثبات این مطلب پیغمبر گاهی حرکات انجام میده. اما اگر پیاده رفتن موجب ضعیف شدن در عبادات و در اعمال حج بشه، مسلماً راکبن رفتن افضل. یکی این، یکی هم اگر پیاده رفتن به خاطر جمع‌آوری و اندوختن ماله، به خاطر خسیسیه، به خاطر اینکه پول کم خرج کنه، مسلماً اونجا هم راکبن رفتن افضله که یه خود عادت کنه برای خرج کردن. توجه کردید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. و فی وجوب استنابت الممنوم مباشرتی به نفسه، کسی که ممنوع از مکه رفتن به نفسه، یعنی خودش بره مکه اعمال حج را انجام بده، ممنوعه. چرا ممنوعه؟ به کی برین؟ به خاطر سنش زیاده، یا مرضین، یا عدوین، یا دشمن خاص داره، بالاخره خودش نمیتونه بره مکه ولی استطاعت مالی داره. و فی وجوب استنابت یک همچه آدم قولان، آیا باید نایب بگیره این شخص یا نه؟ دو قوله. ول مروی و صحیح عن علی علیه السلام ذلک، روایت صحیح داریم که از امام امیرالمومنین سلام الله علیه که بله باید نایب بگیره. حیث امره شیخا لم یهج ولم یتقه من کبره ان یجهز رجلا فیحج عن، برای اینکه شخص پیرمردی، شیخ یعنی پیرمرد، خدمت امام بود، حجم نکرده بود و چون پیر بود نمیتونست خودش بره حج، حضرت دستور داد که یک نفر مرد را تجهیز کند. تجهیز یعنی چی؟ یعنی مجهز کند، یعنی مرکب بهش بده، پول بهش بده، بفرسته فیحجن تا اینکه بره عوض این آقای پیر مرد حج کنه. و غیره من الاخبار، و غیره من الاخبار، و غیر از این روایت که از علی علیه السلام هست، روایت دیگه هم داریم. این یک قوله. والقول الاخر عدم الوجوب لفقد شرطه، بعضی گفتن نه آقا نایب کردن واجب نیست. چرا؟ چون شرط استطاعت نیست، استطاعت تنها مالکی نیست که، بدنی هم شرطی نیست، استطاعت بدنی نداره. الذی هو الاستطاعه شرط، تمام استطاعت، استطاعت عمه، عم از مالی و بدنی. و هو ممنوعون، این و هو ممنوعون جواب این قول آخره. قول آخر اینه، اینجور گفتن، ولی دلیل اینها ممنوعه، یعنی قبول نمی کنیم دلیل اینها را. چرا؟ چون استطاعت مالی و بدنی شرط وجوب حج، درست، ولی شرط وجوب حج مباشریست، یعنی شرط وجوب بر خودشه. اما اینکه شرط نایب گرفتن، نه، فقط استطاعت مالی میخواد. نایب گرفتن یک وجوب دیگه است. بله، خودش حج رفتن یک وجوب است که شرطش استطاعت مالی و بدنیه، اما نایب گرفتن فقط یک شرط داره، استطاعت مالی. و موضع الخلاف، محل خلاف، ما اذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، آیا نایب گرفتن واجبه یا واجب نیست؟ این اختلاف بین فقها در صورتی است که همین امسال من مال پیدا کردم و همین امسال نتونستم برم مکه چون مریض بودم، در اینجا اختلاف هست که آیا نایب بگیره یا نگیره. اما کسی که سالهای سال مستطیع بوده، مال هم داشته، میتونستم مکه بره، تمرد کرده نرفته، مثل خیلی ها که میگه حالا ما جوانی، بعضی از دهات نه اینجور میگه حالا جوانی، بذار یه خورسینه من بگذره، بعدا میره مکه، میایم دیگه گناه نمیکنه، آدم خوب میشه. چون از مکه کسی برگرده دیگه نباید گناه کنه. حالا جوانیم، یه 30-40 سال گناه بکنیم، بعد میریم مکه، برمیگردیم دیگه گناه نمیکنیم. بعضی منطقشون این بود قدیم، حالا الحمدلله یه خود بهتر شده. خب این آقا نرفته مکه، مستطیع مالی بوده، جانی بوده، همه امکانات داشته نرفته. حج براش چه میشده؟ مستقر شده. اینه میگن استقرار الحج. حج براش مستقر شده. چون مستقر شده نرفته، الان پیر شده یا مریض شده دیگه نمیتونه بره. اینجا دیگه اختلاف نیست. اینجا دیگه اجماع علما بر این است که باید نایب بگیره. ابخل موظف را مایزا عرض المانه قبل استقرار الوجوب مستقر نشده بود، و الا اگر مستقر شده حج براش قبلا مستطیع بوده نرفته، وجبت قولا واحدا استنابه نایب گرفتن دیگه اجماعا واجبه. قولا واحدا یعنی اجماعا. و هل یشترط فی وجوب الاستنابه الیأس من البراء؟ آیا این در این نایب گرفتن که گفتیم واجبه، شرطش اینه که مایوس بشه از خوب شدن؟ یه مرضیست که مایوس آدم خوب بشه، در اون صورت لازمه؟ ام یجب مطلقا؟ یا ولو مایوس نشن نایب گرفتن واجبه؟ و این لم یکن معدم الاسف فوریان، اگر مایوس نشه نایب گرفتن فوری نیست. اگر مایوس بشه نایب گرفتن فوریه، همون سال اول باید بگیره. اما اگر مایوس نشه میتونه صبر کنه سال بعد بگیره. ظاهر دروس از ثانی، ظاهر شهید اول در کتاب دروس اینه که ولی شرط نیست، مطلقا واجبه، ولو مایوس نشه نایب گرفتن واجبه. ولی وفیل اول قوه، شهید ثانی میگه قول اول اقواست، در صورت نایب گرفتن واجبه که مایوس بشه از خوب شدن. پس وقتی مایوس شد فیجب الفوریه کل اصل، فورا باید نایب بگیره مانند اصلحت. اصلحت چطور وجوبش فوری بود؟ یعنی تا مستطیع شد باید میرفت، اینجا هم تا مایوس شد از مرض باید نایب بگیره. حیث یجب، در وقتی که نایب گرفتن واجب شد دیگه. چطور اگر واجب شد فوریه؟ اینم اگر واجب شد فوریه. ثم این استمر العذر، یه آدم نایب گرفت و تا آخر عمرم همین مرض بود، عدده همین نایب گرفتن از حجت الاسلام براش کفایت میکنه. ولی ولو زال العذر و امکن الحج به نفسه، بفهم اونجا حکم این است که میبرن دادگاه، بعدم میارن سر این چهار رای رم شلاق میزنن دیگه، و پولش هم ازش میگیرن، دوباره کس دیگه نایب میگیرن. بله، از این ساقط نشده، اون دیگه نرفته. کی مرد؟ خب اون برسهش میاد ازش میگیره، برسه هم نداشته باشه شما حاکم شهر میاد ازش میگیره، کار نداره، فرق نمیکنه. بله، ولو زال العذر و امکنه الحج به نفسه حج ثانیان، اگر عذرش برطرف شد یعنی خوب شد و میتونه، امکان داره دیگه خودش بره مکه، بله اونجا دیگه باید بره خودش، دوباره باید خودش بره حج ثانیان، یعنی دو مرتبه باید خودش بره، اون نایب گرفتن دیگه کفایت نمیکنه. و امکان قد یعیس منهو، اگرچه قبلا مایوس شده بود و به خاطر همین هم نایب گرفته بود، ولی حالا خوب شد، تصادفا خوب شد، خودش باید بره. چرا؟ لتحقق الاستطاعه اینذن، چون خودش دیگه استطاعت پیدا کرد. چون استطاعت پیدا کرد شرط وجوب پیش آمد، شرط وجوب که حاصل شد اصل وجوبم میاد. و ما وقع خیلی خوب، پس اینجور ببینید، در حین اینکه خوب شد دیگه مال نداره، پس استطاعت نداره، اونجا دیگه شرط حاصل نیست. ما در جای صحبت میکنیم که خوب میشه و مالم داره. نه دیگه ایش. ها؟ چرا؟ اگر استطاعت داشته باشه اون رفته دیگه، ازش هم قبوله و ثوابش هم رسیده. اگر استطاعت مالی و جانی داشته باشه دوباره براش واجبه بره. یک واجب دیگه است. عین این که نماز مغرب را خوندی، نماز شام برات واجبه. مثلا و ما وقع نیابتن، اینی که استنابه گرفته نایب فرستاده، این نما وجب للنس، چون دستور داشتیم نایب بگیر. خیلی خوب، حالا هم دستور داریم خودت برو. و الا لم یجب، اگر دستور نداشتیم همون نایب گرفتن واجب نبود. چرا؟ لوگوی قبل شرط الوجوب، چون اون استنابه قبل از شرط الوجوبه، شرط وجوب استطاعت بدنی هم هست، قبل از شرط وجوب یک وجوب دیگر است که باید نایبم بگیره. و لا یشترط فی الوجوب بالاستطاعه زیادتا علی ما تقدم الرجوع الی کفایتن، در استطاعت علاوه از اون شرایطی که گفتیم بعضی ها یک شرط دیگه گفتن، شرط چهارم. این مسئله دومی است که خارجان گفتن. بعضی ها گفتن علاوه از زاد و راهله و مایمون به العیاله لازمه که بله به اندازه کفایه باشد در موقع رجوع، الرجوع الی الکفایه هم داشته باشد. سایله سبیلا از امام صادق سوال کردن که این آیه شریفه که میگه من استطاع الی سبیلا، من استطاع یعنی چه؟ فقال، حضرت فرمود که ما یقول الناس، مردم چی میگن؟ نوعاً امام صادق از مردم سوال میکرد که مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ یعنی این سنی ها چجور معنا میکنن؟ این علمای تسنن چجوری معنا میکنن اینو؟ قال قلت له الزاد و الراحله. میگه گفتم که یا ابن رسول الله، مردم میگن که مراد از استطاعت تنها زاد و راحله. فقال ابو عبدالله السلام قصول ابو جعفر علیه السلام من هذا. امام صادق فرمود که از پدرم این مسئله را سوال کردن. ایشون جواب دادن که فقال هلک الناس اذن. امام باقر جواب دادن که اگر زاد راهله معنا کنیم مردم بیچاره میشن، بدبخت میشن. بگیم هر کس تنها زاد راهله را داره بره مکه، خب بنده خدا، بنده آن خدا اهل عیالش چی بشه؟ بیچاره میشن مردم. اگر بگیم تنها هر کس زاد راهله داره واجبه بره مکه. هلک الناس اذن لئن کان من کان له زاد و راهله قدر ما... بله فرمود بله لئن کان من کان له زاد و راهله قدر ما یقوت ایاله و یستغنون به عن الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکوا اذن. اگر بنا باشد که فقط کسی زاد راهله داره و مقدار خرج ایالش را داره تا اینکه ایالش غنی باشد، بعد برداره بره مالش رو به مکه، اون وقت مردم هلاک میشن، یعنی بیچاره میشن، بعد از برگشتن چیکار کنن؟ ثقیل له فمس سبیل. از امام باقر سوال کرد خیلی خوب شما چی میفرمایید؟ قرآن میگه من استطاع الیه سبیلا، این سبیل چی چیه در قرآن؟ بس شما چی میگی؟ فقال، حضرت فرمود که بله بذارید پیدا کنم، میدونم اگه پیدا کنم میخونم. فقال اصحت فی المال اذا کان، این عبارت رو دقت کنید ببینیم حرف شیخ مفید این داره میرسونه یا نه. اصحت فی المال اذا کان یهجو یجعلها، بله ببخشید، اذا کان یهجو بعضن و یبقی به بعضن لکوت عیاله. حضرت می فرماید که سبیل، استطاعت سبیل این است که اونقدر وسعت مالی داشته باشد که یه مقدارشو ببرد در حج خرج کند و یه مقدارش برای کوت عیالش بذاره. خیلی این عبارت را فقهای قدما گفتن گوت عیالش بذاره، حضرت نفرمود که در این یه ماه که بره برگرده برای گوت عیالش بذاره، یعنی حتی برای برگشتنش هم داشته باشد که برای گوت عیالش باشه و بیچاره نشن، بدبخت نشن، گدا نشن. ظاهر روایت گفتن اینه، ولی امثال شهید اول و شهید ثانی و متأخرین میخوام بگن که این گوت عیال یعنی در موقع رفت و برگشت. توجه کردید؟ روایات اینه. ببینید ولذا شهید ثانی میگه وحیه لا تدل على مطلوبهم، این روایت به مطلوب قدما دلالت نمی کنه. و اینما تدل على اعتبار المعونه ذاهبن وایدن و معونت ایاله کذالک، این روایت دلالت میکند که انسان باید داشته باشه بره و برگرده و معونه ایالش هم کذالک داشته باشه. کذالک یعنی چه؟ یعنی در این موقع رفت و برگشت. و لا شبهه فی، شهید ثانی میگه ما اینو ما قبول داریم، این مقدار حرفی درش نیست ولی اضافهش حرف داره. و کذا لا یشترط فی المرأه مصاحبة المحرم. بعضی گفتن یکی از شرایط استداعت زن در زن فقط ها این است که محرم باش باشه، اگر محرم باش نباشه مستطیع نیست. شهید اول و ثانی میگه نه این شرط نیست. به هوه هنا مراد از محرم در اینجا یعنی در باب نکاح محرم که میگن یعنی برادر، مثلا پدر، عمو اینا، ولی در اینجا که محرم میگن شامل شوهرم میشه، شوهرم محرمه دیگه. به هوه هنا از زوج شوهره، یا من یحرم نکاح و علیها معبدن، اونی که نکاحش ابدن براش حرامه، ابدن حرامه به نسبین، از باب نسب پدر، پدر بزرگ، عمو، دایی، پسر، نوه اینا، هوریزاین یا از باب شیر، برادر شیری، پدر شیری، مثلا عمو شیری، او مصاهرت یا از باب ازدواج حرام معبد شده، مثل چی؟ مثل پدر شوهر، مثلا پدر شوهر از باب ازدواج، یا مثلا مثل داماد، داماد و پدر شوهر حرام معبد میشه، داماد به مادر زن و عروس به پدر شوهر. و این لم تکن مسلمن، اگرچه مسلمان نباشد این محرم، ولی اون که مسلمان، مثلا کسی دایی داره ولی مسلمان نیست، مسیحیه ولی براش محرمه، مسیحی بودن دلیل نامحرم نمیشه. البته اون غیر مسلمان هایی که این لم یستحل المحارم، اون غیر مسلمان هایی که محرم ها را برای خودشون حلال نمیدونن. ببینید اهل کتاب یهودی ها و نصرانی ها مثل ما هستن، خواهر و عمه و خاله و نوه و دختر و با اینا ازدواج نمی کنن، حرام می دونن این گونه ازدواج ها. ولی مجوس نقل شده، اهل آتش پرستا و از این بهایی ها نقل شده که اینا خواهر و عمه و اینا را هم ازدواجشو جایز می دونن، حتی دختر را هم جایز می دونن، نوه را هم جایز می دونن، فقط می سین که مادر بزرگ رو جایز نمی دونن. بله، لم یستحل المحارم، اگر محارم را جایز ندونن، کل مجوسی، توجه کردید؟ مانند مجوس ها، مجوس ها محارم را جایز میدونن ازدواج کردنشو. مثلا کسی دایی مجوس داشته باشد، چون این آدم مجوسیه، دختر خواهر را گرفتن و جایز میدونه، اون برای این دختر خواهر نامحرمه، محرم حساب نمیشه، اون را باید معامله نامحرم باش بکنین، توجه کردید؟ ولی اهل کتاب مسیحی یا یهودی ها اینجور نیستن. و یکفی زن سلامه، در وجوب حج بر زن کافیست که انسان گمان قوی داشته باشد که این زن سالم میره و برمیگرده. شهید ثانی میگه نه، حتی گمان قوی هم نمیخواد، بل عدم الخوف علی البذع و الارض، بلکه همینقدر شوهر ترس نداشته باشد یا زن خودش ترس نداشته باشد از بذعش، بذع یعنی همون به حساب تجاوز به ناموسش، به ناموس خاص، تجاوز خاص را، اون محل خاص را بذع میگن. او الارض، ارض عمه، شامل بزن میشه، ولو مثلا تجاوز خاص نمیشه، ولی معلومه که مثلا با مردای اجنبی میان حرف میزنن، یا ممکنه خدای نکرده دست بزنن، مجبور بشه دستشو بگیرن، پاشو بگیرن و امثال اینا، اگر خوف از بز و ارز نباشد، به ترکی یعنی به ترک المحرم اگر خوف نداشته باشد واجبه. و این لم یحصل الظن بها، اگر که زنم حاصل نشه، اگر که گمان قوی هم نداره، ولی همینقدر دیگه خوف این که این ضرر ارضی و ناموسی بکند هم نداره، همین نداشته باشه واجب میشه. چرا؟ عملا به ظاهر نص، ظاهر روایت اینه، وفاقا للمصنف فی الدروس. و مل حاج اله، در جایی که خوف هست، میترسیم که این زن بره و مورد تجاوز ارضی و ناموسی قرار بگیره، در آن صورت یشترط فی الوجوب علیها سفره معها، شرط است در وجوب حج بر اون زن سفر محرم با اون زن، سفره ضمیرش به محرم برمیگرده. ولا یجب علیه اجابت علیه تبرعا، خیلی خوب این زن آمد دست داداش رو گرفت که داداش بیا بریم مکه، برای این داداش لازم نیست که حتما اجابت کند
و لا یجب علی المحرم اجابت این زن، یعنی قبول حرف زن، الی الحج، قبول کند بره، تبرعا مجانا لازم نیست قبول کند، ولا به اجرت، حتی با پولم لازم نیست قبول کند، دلش میخواد قبول کند، دلش خود قبول کند، ولی ولهو طلبها، میتونه برادرش بگه خواهر میخوای بره مکه 100,000 تومان بده منم باهات بیام، فتکون جزءا من استطاعتها، اگر این محرم پول طلب کند یکی از اجزای استطاعت زن میشه، زن اگر این مقدار پول داره باید بده و بره مکه، اگر نداره دیگه مستطیع نیست. ولو ادعا الزوج الخوف علیها، شوهر میگه زن مستطیع شده، شوهر میگه من میترسم تو تنها بری مکه، ادعا میکنه میترسم، او عدم امانتها، یا من به تو خاطر جمع نیستم، اطمینان ندارم به تو، و انکرته، و زن میگه نه آقا من خودم یه پا مردم، هیچم ترسی نداره، اومله به شاهد الحال ما انتفاع البینه، اگر بینه هست که مثلا ترسی نیست و فلان نیست، حالا کاروانای حج، ناظرین، روحانیون زنها رو از مرد جدا میکنن، مردا رو از زنها جدا میذارن و اونجا بالاخره سرپرستی سازمان حج هست، نماینده امام هست، مسئولین هستن، خوف نداره، بینه و دلیل هست که خوف نداره، مثلا اگر اینجوره به بینه عمل میکنن، اما اگر بینه نیست به شاهد الحال عمل، شاهد الحال یعنی قرینه، میپرسن اینه ظاهرم تا حالا این زن از اون زنهای قوی متدین بوده که به قول معروف گلیمشه از آب در آورده، اب نداره، اما اگر یه زن دست با چلفتی بوده که شاعتم باید او را بکشه، اونجا دیگه نمیذارم بره، توجه کردی؟ اومل به شاهد الحال ما انتفاع بینه و ما فقده ما، آمد و نه بینه بود، ضمیر هما برمیگرده بینه و شاهد الحال، نه بینه بود نه قرینه حالیه، چه کار کنیم؟ یقدم قولها، قول زن مقدمه، زن میگه آقا ترس نداره من خودم میتونم اداره کنم، و فی الیمین نظر، آیا این زن همون همطور حرفش قبول کنیم یا قسمم بخوره، قسمش بدیم، بعضی گفتن قسمش بدیم، چرا؟ من انها لوه طرفت نفعهو، چون زن منکره باید قسم بخوره، چرا؟ چون منکر به کسی میگن که اگر اعتراف کند طرفش خیر میبره دیگه، مثلا شما میگید این کتاب مال منه، من میگم نه مال شما نیست، اگر من اعتراف کنم که مال شماست به خیر کیه؟ خیر شماست دیگه، منکر قانونش اینه در ادعا، منکر به کسی میگن که اگر اعتراف کند از انکارش دست برداره به خیر طرفش تمام میشه، اینجا این خانم اگر اعتراف کند که بله ترس داره به خیر کیه؟ به خیر شوهره، پس منکر میشه، و الیمین البینه للمدعی و الیمین علی من انکر، قانون اینجا باید کسی که منکر قسم بخوره، بعضی اینجور گفتن، و گره رفت دروس عدمه، در دروس گفته نه قسم خوردن نمیخواد، همین که بینه نبوده نه رو قدم گولا، و لهو هی نیزن من ها باطنه، حالا پیش حاکم شهر رفتن، حاکم شهر به زن اطمینان پیدا که گفت برو، حالا این بیچاره شوهر مان چکار کنه؟ هیچی، شهید سانه، شهید سانه برای دلداری میگه تو شوهر تو دلت بگو من راضی نیستم، میخوای برو برو، من راضی نیستم، ولو من اوها باطنن، این شوهر بتونه بگه من از ته دل راضی نیستم، چرا؟ لانه او محق کنین در نفسه، چون شوهر خودش حق میدونه، شوهر واقعا میترسه، چون واقعا میترسه میتونه اعلام بکنه که من واقعا راضی نیستم، ولو حاکم شهر گفت من راضی نیستم، اما اثرش چیه؟ اثرش اینه که این زن اگر متدینه و بینه و بین الله ترس داره و دروغ گفته نباید بره، و اگر رفت معصیت کرده و حجت الاسلامش هم شاید ساقط نشه، ول حکم ابلین علی الظاهر، اگر حاکم شهر گفته برو به ظاهر حکم کرده، در واقع این میترسه و راضی هم نیست که راضی نیست، ول مستدی یجزیه الحج متسکعن، کسی که مال و ثروت داره ولی خرج نمیکنه، خسیسه، متسکعن میره، متسکعن یعنی چه؟ ای متکلفا له بغیر زاد ولا راهله، کسی که تکلف با زحمت و مشقت میره و برای خودش زاد و راهله نمیبره، روزه میگیره و پیاده راه افتاده، اب نداره، کفایت میکنه، جزئی رد کفایت میکنه، چرا؟ لوجوب شرط الوجوب، برای اینکه لوجود شرط الوجوب، شرط وجوب استطاعت هست. حالا این خرج نمیکنه چجوری که هست؟ به حول استطاعت. به خلاف ما لو تکلف و غیر المستطیع، به خلاف اونی که مستطیع نیست ولی بازور میره مکه، اونجا دیگه حجت اسلام ازش ساقط نمیشه، بعدا مستطیع شد باید بره. ول حج مشی افضل من رکوبن، کسی که پیاده راه بره افضله، الا مع ضعف عن العباده، مگر کسی که ضعف داشته باشد از عبادت، تر رکوب افضل، کسی که ضعف از عبادت داشته باشه با رکوب بره، با مرکب بره بهتره. فقط حج الحسن علیه السلام پیاده مرارن چند بار، قیل انها 25 بار و قیل 20 بار، رواه الشیخ فی التهذیب و لم یذکر فی الدروس غیر 20 بار. ول محامل تو ساق بین یده، امام حسن خصیصی نمی کرد، 100 تا 200 تا شطور می آورد، بار می کرد، پیر زن پیر مردا را پول می داد می آورد، حج می برد به حج، ولی خودش به خاطر ثوابش اجرش پیاده می رفت. ول محامل یعنی محمل ها جلوی پیش روی مبارک امام حسن سلام الله علیه راه می رفتن. به حبه علیه السلام اعلم به سنت جدی صلی الله علیه وسلم من غیر امام حسن، که سنت پیغمبر را از دیگران بهتر می فهمه. پس معلوم میشه که پیاده رفتن چه افضله. علاوه ولانه اکثر مشقتن، پیاده رفتن مشقتش زیاده، و افضل الاعمال احمزها، بهترین عملها مشکلترین اونهاست، احمد یعنی مشکل. و قیل الرکوب افضل مطلقا، بعضی گفتن مرکب داشته باشه و با رکوب بره بهتره مطلقا. چرا؟ تأثیان به نبی صلی الله علیه وسلم، چون تبعیت کنیم پیروی کنیم از پیغمبر، فقط حج راکبن پیغمبر راکبن حج رفت، در حجت الوداع با مرکب بود. قلنا جوابش اینه که بابا پیغمبر فقط تاف راکبن، توافش هم با شطور بوده. ولا یقولون به افضلیتی کذالک، در حالی که هیچ یک از علما نگفتن که تواف با مرکب فضیلتش بیشتر. پس پیغمبر چرا این کار کرد؟ فبقیه، پس یک مطلب میماند که ان فعله صلی الله علیه وسلم وقع لبیان الجواز لل افضلیه، پیغمبر این عمل را انجام داد راکبن. چرا؟ تا به ما بفهماند که راکبن جایزه نه اینکه افضله. پس والاقوا التفصيل الجامع بین الادله بالضعف عن العباده من الدعاء والقراءه واسم عامل الخشوع وعدم، اقوا اینه که تفصیل قائل بشیم، فرق قرار بدیم، که این تفصیل جمع میکند بین روایات را. چطور تفصیل قرار بدیم؟ بالضعف عن العباده، اگر کسی پیاده بره از عبادت ضعیف میشه، عبادت چیه؟ من الدعاء، دیگه حال دعا براش نمیمونه، حال قرائت قرآن براش نمیمونه، و وصفها یا حال دعا و نماز هست ولی در حال نماز کسله، صفت خوب نماز را نداره، من الخشوع، مانند خشوع در نماز را نداره، یا اینکه وعدمه یا ضعیف نمیشه از عبادت. اگر ضعیف میشه پیاده رفتن افضل نیست، اگر ضعیف نمیشه پیاده رفتن افضله. و الحق بعضهم بالضعف کون الحامل له علی المش توفیر المال، بعضا گفتن که همینطوری که اگر ضعیف میشه از عبادت با مرکب رفتن افضله، الحاق کردن به این مسئله اینه که اگر کسی پیاده میره به خاطر جمع‌آوری مال با مرکب بره بهتره. گفتن که کون الحامل له علی المش، اونی که باعث موجب این آغاز که پیاده بره چی موجبشه؟ توفیر المال، زیاد کردن ما، توفیق یعنی زیاد کردن، زیاد کردن ما، میخواد مالش زیاد بشه، اگر این دلیلش، اینم باز با مرکب بره بهتره. چرا با مرکب بره بهتره؟ لأن دفع رذیلت الشوه عن النفس من افضل الطاعات، چون با مرکب بره باید 10,000 تومن پول هواپیما بده، همین 10,000 تومن دادن باعث میکنه صفت بخل را از دلش ریشکن کنه، برای اینکه دفع کردن صفت پست بخل را، شوه یعنی بخل، بخل را از دل، از افضل اطاعت هاست. به حسن این حرف خوبی است. ولا فرق بین حجت الاسلام و غیره، در اینکه پیاده رفتن افضله اگر ضعیف نباشه فرق نمی کنه حجت الاسلام باشد یا غیر حجت الاسلام. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.